ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وکیل خانواده مهسا امینی با شکایت وزارت اطلاعات به دادسرا احضار شد. 13 بانک خصوصی و دولتی در ایران بیش از 366 هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده اند. پارلمان اروپا در نشست ویژه‌ای به بررسی اعتراض‌های ایران پرداخت. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی میگوید با شکایت وزارت اطلاعات به دادسرا احضار شده است. آقای نیکبخت روز چهارشنبه در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت که 20 اسفند ماه به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار و به دلیل مصاحبه با شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. این وکیل دادگستری با رد اتهامات وارده افزود مصاحبه‌هایش مصداق تبلیغ علیه نظام نیست و صرفاً از مقامات انتقاد کرده است. به گفته وکیل خانواده مهسا امینی او تا زمان برگزاری جلسه دادگاه با قرار کفالت و به صورت موقت آزاد است. به نوشته سایت اکو ایران از مجموع 29 بانک فعال در بازار پول ایران 13 بانک خصوصی و دولتی بیش از 366 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند. بر اساس این گزارش بیشترین ثبت زیان انباشته مربوط به بانک آینده است که تا پایان آذر ماه امسال به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک‌های ملی و سرمایه در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار دارند. همچنین بانک پارسیان نیز بیشترین افزایش زیان انباشته را در 9 ماه نخست سال جاری با رشد 147% داشته است. پارلمان اروپا روز چهارشنبه نشست ویژه‌ای به مناسبت روز جهانی زن برای بررسی وضعیت زنان ایران و اعتراض‌های سراسری برگزار کرد و در آن اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت جهان از مبارزه و پایداری زنان ایرانی شگفت‌زده شده است. در این نشست رئیس پارلمان اروپا هم گفت این نهاد همچنان در کنار زنان ایرانی باقی خواهد ماند. سپیده قلیان فعال مدنی با انتشار پیامی در توییتر با اعلام این که بعد از 4 سال و 7 ماه بازداشت به خاطر پرونده اعتراضهای هفت تپه آزاد شده است، ابراز امیدواری کرد که سایر زندانیان زن سیاسی از جمله سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، بهار هدایت و گلرخ ایرایی نیز از زندان آزاد شوند. خانم قلیان نوشت این بار به امید آزادی ایران بیرون آمدم. او همچنین ویدیویی را منتشر کرد که او را لحظاتی پس از آزادی مقابل زندان اوین نشان می‌دهد، در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را ضحاک خطاب می‌کند. خانم قلیان همچنین پیامش رو با هشتگ ژنجیان آزادی به پایان رسانده است. سپیده قلیان در سالهای گذشته به اتهامهای مختلف بازداشت شده است. در ادامه پافشاری مقامات جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب اجباری در کشور، یک نماینده مجلس روز سه‌شنبه از برخی جزئیات شیوه‌های جدید برای تذکر حجاب و مجوزات بی‌حجابی پرده برداشت. بیژن نبوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 23 اسفند در جلسه علنی مجلس ضمن تاکید بر حفظ حجاب ملت و مقابله با ساختارشکنی گفت بر اساس طرح پیشنهادی برخورد فیزیکی صورت نمی‌گیرد و مجازات‌ها طبق جدول مشخص شده خواهد بود. طبق توضیحی که آقای نوباوه داده، شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین انجام می شود و مجازات افراد حسب جداول تهیه شده انجام خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رویا کاشفی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رویا کاشفی:
برای پرداختن به این تلاش تازه قانونگذاران جمهوری اسلامی به نظر من باید پرسید چرا الان و هدفشون چیه از این کار؟ مسئله مبارزه با حجاب اجباری بحث تازه امروز نیست. 44 ساله که زنان ما درگیر و دار این مبارزه هستند. قانون مجازات اسلامی ماده 638ش هم تبصرش دقیقاً با این نکته برخورد کرده. گفته که حبس 10 روز تا 2 ماه یا 200,000 تومان تا 1 میلیون تومان جزای نقدی. بنابراین مجازات برای نقض حجاب هم وجود داره. تنها چیزی که باقی میمونه این هستش که امروز ضعف و ترس حکومت از قدرت زنان ما و این انقلاب زن زندگی آزادی که در این چند ماه ما همه شاهدش بودیم که جهانگیر شده و از اون طرف هم عدم پاسخگوییش به مطالبات واقعی و به حق ما زنان. چی کار میکنه پس؟ مجبور میشه که دست به یک سلسله کارهای اینجوری بزنه. از اون طرف دخترهای ما رو، بچه‌های ما رو توی مدارس مسموم میکنه. آقای خامنه‌ای میگن که جنایت بزرگه. رئیس پلیس فکر میکنم امروز فرمودند که اصلا همچین چیز واقعی وجود نداره، همچین اتفاقی نیفتاده. مستحصلن، نمیدونن چی کار بکنن. بنابراین دست به یک همچین تلاش‌های مضحکی میزنن. من از کلمه مضحک آگاهانه استفاده میکنم، چون حرکت‌های مشابه هم قبلا دیدیم مثل این. واقعیتش اینه به نظر من که جامعه امروز ما و به ویژه زنان ما که سالهاست دارن برای حقوق برابر مبارزه میکنن، بسیار پیشرفته تر، بسیار پیشروتر و بسیار آگاه تر به حقوق خودشون به عنوان یک انسان هستند تا چیزی که حاکمان و قانونگذاران جمهوری اسلامی بهش میپردازن. زنان ما به نظر من حقوق انسانی و برابر خودشون رو کمتر از استانداردها و موازین بین المللی نمیشناسن، نمیدونن. واقعیت هم اینه که این مبارزه‌ای که زنان ما دارن میکنن برای یه تیکه پارچه نیست. این یک سمبولیه برای تمام قوانین تبعیض آمیزی که حاکمه بر زندگی زنان ما لحظه به لحظه نفس کشیدنشون. این پوشش اجباری مبارزه باهاش یک مبارزه‌ای برای برابری و عدالت خواهیه.
این قانونی که احیاناً بخوان اینها روش کار کنن و به صورت مدون این رو ارائهش بکنن، به نظر شما چه ایرادهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، این بار اول نیست که اینها دارن همچین کاری رو میکنن. ما استفاده از ابزار هوشمند رو داشتیم، توی ماشین جریمه میکردند. شهریور پارسال قبل از اینی که رینا بخواد به قتل برسه، بحث استفاده از فناوری تشخیص چهره بوده، تطبیقش با کارت ملی. مسئله عملی بودنشه، مسئله واقعی بودنه که چقدر میشه این کار رو کرد.
فرض رو بر این بذاریم که اینها از لحاظ تکنیکی قادر باشن به این کار، چون میدونیم دوربین‌های خیلی قوی رو از چین اینها خریدن و دارن مستقر میکنن در خیابونها، کاری که در چین به وضوح انجام میشه برای شناسایی دقیق چهره ها. ولی اینکه اجرا بشه، این رو شما نظرتون چیه؟
من فکر نمی کنم که اجراش بتونن بکنن. همونطور که کارهای مشابهشون در قبل با شکست برخورد کرده، این هم باز برای ایجاد یک نوع رعب و وحشت در جامعه هست و برای کنترل موقعیتی که اصلاً کنترلش نمیتونند بکنند. من شک دارم در اینکه بتونند این کار رو به صورت دائمی به عنوان یک راه حل قانونی دنبال بکنند. جامعه گذر کرده، مردم گذر کردند. شما میبینید به عنوان مثال وقتی میان میگن زنان توی داروخانه ها باید مقنعه سیاسر بکنن، مردان اون داروخانه ها هم مقنعه سیاسر میکنن. بنابراین مردم متحدتر میشن. پاسخ مردم به این نوع کارها مشخص میکنه که این نوع کارها آیا موفق خواهد بود یا نه. اینها الان بیچارند، چاره ای ندارند، بنابراین دارن دست و پا میزنند برای اینکه بتونن به یک ترتیبی دوباره کنترل در دست بگیرند. با بالاترین استفاده از تکنولوژی این کار هم مثل تلاش‌های قبلیشون شکست می‌خوره، چون جامعه پیشرفت کرده، جامعه گذر کرده، نمی‌پذیره. مردم متحدتر از این حرفا هستند.
گفتگویی بود با رویا کاشفی، فعال حقوق بشر. اما محمد علی محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس، میگوید در قبوز گاز در روزهای اخیر قیمت گاز 10-20 برابر افزایش یافته و به شدت مردم کشور و به ویژه مردم حوزه انتخابیه او در یک حوزه در این حوزه نگران هستند و این وضعیت به گفته وی به سمت یک تنش اجتماعی کشیده خواهد شد. این موضوع با وجود بحران طولانی در وضعیت گاز در زمستان 1401 در حالی است که مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که ایران با داشتن رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان از سال 1405 به بعد دچار کمبود گاز خواهد شد. پروانه وحیدمنش در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل انرژی ساکن باکو، ابتدا از او درباره وضعیت گاز در ایران در سال پیش رو پرسیده است.
در واقع به بحران گازی که طی چند سال گذشته هر سال بر شدت اون افزوده شده، مربوط به این هست که ایران نتونسته پروژه‌های رشد تولید گاز رو توسعه بده. و از طرفی ما میبینیم که هدررفت گاز در ایران بعد از روسیه دومین جایگاه رو در جهان داره، یعنی سالی 18 میلیارد متر مکعب گاز رو در همون مرحله تولید به خاطر اینکه تجهیزات جمع‌آوری گاز در میادین نفتی رو نصب نکرده آتش میزنه و به هدر میره. یا اخیراً بانک جهانی گزارشی منتشر کرده ایران سالانه تقریباً 6.5 میلیارد متر مکعب نشتی گاز در شبکه فرسوده داره. یعنی اینها ارقام بزرگی هستند، به اندازه تقریباً نصف مصرف گاز ترکیه فقط در مرحله تولید و انتقال ایران تلفات گاز داره. به جای اینکه بیان اینها رو حل بکنن و جلوی تلفات رو بگیرن، فشار رو آوردن روی مردم. خب من در جریان هستم قیمت گاز در اروپا در زمستان حتی در پاییز هر متر مکعب حتی به 1 دلار رسید، یعنی در ایران حتی با سنت هم نمیشه حساب کرد به این میزان قیمت گاز کمه. منتها بر اساس آمارهای اتحادیه اروپا هر خانوار در اروپا سالی 800 دلار برای مصارف گاز و انرژی صرف میکنه که معادل 2.5% از درآمدهای اونهاست، اما در ایران که درآمدی وجود نداره. همین ارزش ریال رو نگاه بکنیم تقریبا نصف شده طی 1 سال و به همین خاطر این دولت هست که باید بار مسئولیت مشکلاتی که در عرصه بحران گاز وجود داره رو به گردن بگیره. و یه نکته هم بگم که مقامات ایران هی دائما میگن که نصف گاز تولیدی ایران رو مردم مصرف میکنن، نخیر 25% خانوارها مصرف میکنن، اون 50% هست که هست شامل خانوارها، بخش عمومی، بخش تجاری و همچنین صنایع کوچک روی هم رفته 50% هست.
آقای خاتین اغلو، وضعیت صادرات گاز تهران به کشورهای همسایه چگونه است؟ چون ما در ماه‌های گذشته خب بحث‌های زیادی رو داشتیم بین مردم در مورد اینکه گازی که باید صرف مردم بشه صادر میشه با قیمت‌های بسیار نازل. این وضعیت چگونه است؟ چه تأثیری بر وضعیت گاز در ایران داره؟
ایران سالی 18 میلیارد متر مکعب، یعنی 7% از گاز تولیدی خودش رو به ترکیه و عراق صادر میکنه، اما میزان درآمدی که از همین 7% گاز صادراتی دریافت میکنه 6 برابر میزان درآمدی هست که از 93% گاز باقی مانده ای که در داخل کشور به فروش میرسونه درآمد داره. یعنی دیگه درآمد کلانی هست، سالی تقریبا 5-6 میلیارد دلار ایران از صادرات گاز درآمد داره و مردم هم محق هستن. ایران در زمستان همین امسال روزانه 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داشت و صادرات خودش رو ادامه داد، در حالی که مازوت سوزی های گسترده در ایران از پاییز تا همین الان هم ادامه داره به خاطر کسری گاز وجود داشته. و به نظر من ایران بایستی فورس ماژور اعلام بکنه، یعنی بگه ما حداقل در پاییز و زمستان گازی نداریم برای صادرات و مردم رو درگیر این هوای بسیار آلوده نکنه که در کلان شهرها شاهد هستیم.
گفتگوی بود با دالقا خاتین اغلو. اما ادامه خبرها، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از بازداشت 110 نفر در ارتباط با مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان با گاز خبر داد. سعید منتظر المهدی افراد بازداشت شده را خاطیان در مسمومیت دانش آموزان معرفی کرد، اما به جزئیات بیشتر درباره آنها از جمله نام، سن و مکان بازداشتشان اشاره نکرد. او همچنین گفت شماری از مسمومیت‌ها واقعی و بخش عمده دیگر به گفته او متأثر از عوامل روانشناختی مبتنی بر ترس و سرایت روانی بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون جزئیات دقیقی از عوامل مسمومیت‌های مشکوک اخیر دانش آموزان با گاز در مدارس ارائه ندادند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.